که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راه پیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان
سه‌شنبه ساعت 9 صبح
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
صف به صف کنار هم باز بیقرار هم هموطن قدم بزن در حمایت از وطن.
پا به پای آفتاب در مسیر انقلاب.
از حضور تو وطن رو سفید می شود دشمن دسیسه‌گر ناامید می شود.
پا به پای آفتاب در مسیر انقلاب. سرخوش و ترانه خان سر بلند در جهان روز ملی مبارزه با شیطان.
خب 13:30 است و نوبت میرسه به تاریخ نامه و وقایع مربوط به 13 آبان و البته سواک.
و سودی از استخراج نفت دست پیدا کنیم مستقل از این در هم موقعیت زمانی که ما قرار دار نمی‌خوایم.
حالا این تو بخش سواکشه، تو بخش اقتصادیش هم همینطوره. آقای کریمی من به شما به صراحت بگم
موضوع روزنامه و مجلات و اینکه آگاهی مردم نسبت به این موضوع که اینکه بتانم بدانم که
مستقلی ها بعضا صاحب زمین شدن ولی قطع شدن زمین ها بعضاً باید
یک فرد شناخته شده، فردی که دارای شهامت خاصی بود و حتی حالا من در ادامه هم مصداقاش رو خواهم آورد که حتی در مورد
بازخوانی تاریخ در تاریخ نامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخششگر مهربان. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، پژمان کریمی هستم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه تاریخ نامه خدمتگزار شما هستم. 13 آبان یادآور سال روز تبعید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ترکیه در سال 1343 و سال روز به شهادت رساندن جمعی از دانش آموزان در مقابل دانشگاه تهران در سال 1357 توسط اموال پهلوی و نیز سال روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال 1358. با نظر به چنین مناسبت‌های 13 آبان در تقویم به عنوان روز جهانی مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده. در چند برنامه از مجموعه تاریخ‌نامه نگاهی خواهیم داشت به موضوع و مناسبت‌های 13 آبان. اما کارشناس این برنامه جناب آقای دکتر شجاعی هستند، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام عرض کردم.
سلام هستم خدمت حضرت عالی و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مردم عزیز ایران اسلامی. در خدمت شما.
بزرگوار هستید. آقای دکتر در مقدمه اشاره کردم که 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده. به چرایی این نامگذاری اشاره می‌فرمایید تا بعد بپردازیم به مسائل تاریخی؟
بله خدمت شما هستم. خب همونطوری که مستحضر هستید در مقدمه شما بهش اشاره فرمودید، 13 آبان سه تا حادثه مهم تاریخی رو در دل خودش داره که هر کدوم از اونها در تثبیت هویت مبارزاتی ملت از ایران تأثیر گذار داره.
بله.
در سال 1343 رژیم پهلوی با دستگیری و تبعید حضرت امام عملا جرقه یک مبارزه بزرگ رو در بین ملت در واقع شعله ور کرد. خب آغاز حرکت اعتراضی علیه استبداد از اونجا بود که شروع شد و مسیر مبارزات اسلامی تا پیروزی انقلاب در واقع به این شکل هموارتر شد. در سال 57 این بار دانش آموزان و دانشجویان بودن که در دانشگاه تهران تجمع کردن و به خاک و خون کشیده شدن و واقعی که نشان دهنده اهمیت دانشجو و قشر جوان در جبهه مبارزات بود. نهایتا در سال 58 دانشجویان پیرو خط امام با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و یک پیام روشن رو به جهان مخابره کردن که ملت ایران دیگه مثل زمان پهلوی تن به سلطه پذیری نمیده و این خب اقدام نه تنها استقلال ایران رو به صورت نمادین در واقع در برابر استکبار جهانی به نمایش گذاشت، بلکه به اعتقاد من سرآغاز یک حرکت جهانی شد که الهام بخش ملت‌های مظلوم دنیا و ملت‌های منطقه شد. اصلا اساس دشمنی آمریکایی‌ها با ما هم که از ابتدای پیروزی انقلاب در واقع ادامه داره، شروع شده و ادامه داره، همین استقلال طلبی ملت عزیز ایران هستش. خب این روز تبدیل شده امروز به نمادی از مقاومت و پایداری، به طوری که همه ساله در 13 آبان همطوری که از اداری اشاره فرمودید در واقع اقشار مختلف مردم بالاخص جوانان و دانشجویان به عنوان یک وظیفه ملی و دینی در این راهپیمایی حضور پیدا میکنن و اون عهد و پیمانی رو که در اون تاریخ‌ها با ملت ایران با آینده این کشور بستن هر سال میان در واقع اون رو تجدید میکنن و تأکید میکنن که ما هنوز هم روی همون مسیر استقلال و عزت و سربلندی در واقع خودمون ایستادیم.
واقعه 13 آبان 1357 که با پوشش تلویزیونی توسط برخی از خبرنگاران مواجه شده و گزارش آن شب از تلویزیون پخش شد.
من از فضای دودالود و همچنین غمالود دانشگاه تهران با شما صحبت میکنم. صبح امروز هم مانند روزهای گذشته گروه های زیادی از دانشجویان و دانش آموزان در محوطه زمین چمن فوتبال دانشگاه تهران دست به تظاهرات و در اینجا تعدادی هم به سخنرانی مشغول شدند، ولی درست در ساعت 12:30 شلیک گاز اشک‌آور به داخل دانشگاه شروع شد و بعد از اون تعدادی تیر هوایی شلیک شد و بعد بلافاصله ماموران انتظامی تیرها را به داخل دانشگاه تیراندازی کردند و متاسفانه در این بین عده‌ای زخمی و عده‌ای هم کشته شدند. این برنامه با همکاری پرویز نبوی، نعمت الله ثقفیان و محسن سنتی تهیه شد.
این گزارش خشم مردم تهران را برانگیخت.
بله آقای دکتر، بریم به سال 1343، یعنی جایی که و مقطعی که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بحث کاپیتولاسیون رو مبنای یک خیز و یک حرکت انقلابی قرار دادند در جای خودش. اشاره می‌فرمایید که چه شد که کاپیتولاسیون تصویب شد؟ اساساً خب خیلی‌ها ممکنه ندونن کاپیتولاسیون به چه مفهومه، یه توضیح مختصرم بفرمایید و بعد اینکه حرکت حضرت امام منجر به چه اتفاقی شد.
عرض کردم خدمت شما که در واقع این شروع یک جرقه بود برای نهضت بزرگی که نهایتاً بعد از 14-15 سال منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد. حضرت امام رو پررنگ‌تر کرد، نقش رهبری ایشون رو، محوریت ایشون رو برجسته‌تر کرد در جامعه و هم مردم رو حول این رهبری گرد حضرت امام جمع کرد و اساساً ملت ایران که ریشه در دل تاریخ داره هیچ وقت در واقع گرچه در دوره‌های از تاریخ تحت استعمار بوده اما هیچ وقت این رو نپذیرفته و همیشه سعی کرده که از این استعمار و استثمار خارج بشه.
بله.
یکی از در واقع برجسته ترین اقداماتی که ملت عزیز ایران پیش از پیروزی انقلاب در سال 1343 با رهبری حضرت امام رحمت الله علیه انجام دادن اعتراض به این کاپیتولاسیون بود که عملا ما رو در واقع مستعمره نانوشته اما در عمل امریکایی ها میکرد به شکلی که در واقع خیلی از امتیازات و خیلی از اختیاراتی رو که میباید در اختیار ملت عزیز ایران بود در اختیار امریکایی ها قرار میداد و اصلا از امریکایی ها حق و حقوقی بالاتر از ملت ایران در واقع در داخل خاکمون، در داخل کشورمون، در داخل در واقع سرزمینمون برای اونها ایجاد میکرد و خب این روشنگری و بیداری که حضرت امام ایجاد کردن اجازه رو نداد به در واقع امریکایی‌ها و حکومت پهلوی که عملا دست نشانده امریکایی‌ها بودن و مایه سرافکندگی ملت ایران بودن بخوان این اقدام رو محقق بکنن. حضرت امام هم سکوت نکرد و خب با اعتراضی که حضرت امام داشت عملا رژیم پهلوی با دستگیری ایشون، تبعید ایشون خواست که در واقع این صدا رو خاموش بکنه، که اتفاقا این صدا خاموش نشد و این خودش زمینه رو فراهم کرد که اعتراضات گسترده تر شد.
بله.
و مقبولیت و محبوبیت حضرت امام با توجه به اینکه در اون ایام هم مستحضر هستید، خیلی قوت و قدرت رسانه‌ای هم وجود نداشت و خیلی بلندگویی هم در اختیار در واقع گروه‌های مبارز قرار نگرفته بود، اما خب به سرعت این در داخل کشورمون در واقع منتشر شد و خب عاملی شد که ملت بیدارتر بشن و بعد توده‌های بیشتری در کنار حضرت امام قرار گرفت.
بله، حضرت امام در سخنرانی 4 آبانشون طرح کاپیتالاسیون رو سند بردگی و اقرار به مستعمره بودن ایران دونستن و سکوت در مقابل این طرح رو، آقای دکتر شما میدونید، گناه کبیره توصیف کردن.
بله.
اگر موافق باشین آقای دکتر، من بخشی از سخنرانی حضرت امام علیه کاپیتالاسیون رو که عرض کردم در 4 آبان 1343 ایراد شده بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. عید ایران را عزا کردند. من تأثیرات قلبی خودم را نمیتوانم اظهار کنم. این چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیدم، خوابم کم شده.
خوابم کم شده. قلبم در فشار است. با تأثیرات قلبی روز شماری میکنم. چه وقت مرگ پیش بیاید؟ ایران دیگر گیر ندارد. عید ایران را عزا کردند.
ایران دیگر عید ندارد. ما را فروختند. استقلال ما را فروختند. تعبیر عجیبی آقای دکتر.
بله،
که نشون
بله.
میده که چه اتفاق، چه فاجعه‌ای رخ داده. استقلال بله. ما را فروختند. عزت ما پایکوب شد. عظمت ایران از بین رفت. آقای دکتر بفرمایید دیدگاه خودتون.
نهایت شجاعت مرجعیت به حضرت امام رو میرسونه که در اون فضای خفقان و تاریک این گونه دفاع میکنه. ببین کاپیتالاسیون هم توی که از امام هم رحمت الله علیه به این اشاره کردن، واقعا زمینه برتری و تقدم اتباع خارجی رو در واقع کشور ما فراهم کرد به نوعی که در واقع این قدرت قضایی و سیاسی رو میبرد به سمت حمایت از اونها و حتی در سایه این کاپیتولاسیون همونطوری به خوبی شما اشاره فرمودید، خارجی ها هرچی میخواستن به ایران وارد میکردن، هرچی میخواستن از ایران خارج میکردن، اصل حاکمیت و استقلال کشور رو متزلزل ساخت. این که من تأکید دارم روی استقلال، تا به امروز هم دشمنی امریکا با این یک واژه، با این یک عبارت استقلال هستش که خب در واقع ملت ایران سالیان سال هستش که هزینه عزت و سربلندی و استقلال خودشون دارن پرداخت میکنن. در واقع این بیداری که حضرت امام ایجاد کردن، این تهییجی که ایجاد کردن، اون سخنرانی مهیج و کوبنده‌ای که حضرت امام در واقع انجام دادن، نهضت ما رو در مقابل غربی ها و شرقی ها موضع ما رو مشخص کرد و خب اون اعلامیه حضرت امام خودش زمینه خونسا کردن توطئه های بعدی حکومت پهلوی رو که تحت لوای حمایت های غربی ها امریکایی ها انجام میدادن، در واقع این رو خونسا کرد.
بله، اشاره به وابستگی کردین آقای دکتر. ما وقتی نگاه میکنیم به تاریخ ایران در همون زمان، در مقطع زمانی پهلوی حالا اول و بعد دوم به ویژه، این وابستگی رو در تمام شؤون حکومت و حکومتداری میبینیم. مثلا یک جایی فکر کنم در کتاب خاطرات مادر خود شاه هست که عنوان میشه که دیدم محمد رضا خیلی ناراحته. وقتی علت رو ازش پرسیدم عنوان کرد که بدون اطلاع من بخشی از هواپیماهای جنگی ایران، حالا من دارم با ادبیات خودم عرض میکنم، انتقال داده شده به کشور دیگری توسط امریکایی ها. یعنی حتی اینا شاه مملکت رو اینقدر قابل ندونستن که یک انتقال تجهیزات نظامی رو به اطلاعش برسونن یا ازش اجازه بگیرن. اساسا به اطلاعش نرسونده بودند. یا در دیگر شؤون فعالیت دفتر CIA در ایران، فعالیت انتشارات فرانکلین در ایران که در جای خودش باید خیلی صحبت کنیم راجبش که در بعد فرهنگی اینا چه کردند و حکومت پهلوی تنها نه فقط سکوت نکرد، نه فقط اعتراض نکرد، بلکه همیار در واقع امریکایی ها شد در قضیه خدمتون عرض کنم که انحطاط فرهنگی ایران، ترویج لیبرالیست بر ایران و مصادیق دیگه که حالا اگر حضور استودیو دارید بفرمایید ممنون میشم.
بله ببینید شما تقریبا میشه گفت که به عمده اینها اشاره فرمود. البته ازم عرض کنم خدمت شما که این امتداد اون در واقع کاپیتولاسیونی هستش که در دوره قاجار هم وجود داشت و در زمان حضرت امام هم در واقع
وجود داشت. ارتباط با روسیه
بود. در دوره حضرت امام بود که یک شخصیت مثل حضرت امام بلند شد، در اعتراض به اون سخنرانی کرد، مردم رو تحریک کرد و مردم رو همراه کرد و این اتفاق رقم خورد. ما در دل تاریخ خودمون وقتی که صفحات تاریخ معاصر رو ورق میزنیم پر هست از در واقع پیش از پیروزی انقلاب پر هست از این اتفاقاتی که مایه شرمساری، سرفکندگی، زیر سوال بردن عزت ملی، زیر سوال بردن غرور ملی، زیر سوال بردن حق تعلق به مکان در واقع ملت عزیز ایران بوده که خب شما میدونید که یکی از زمینه‌های پیروزی انقلاب همین تغییر تاریخی بود که توسط غربی ها شده بودن. همین امروز داره در کشورهای عربی علی رغم این که ظرفیت های اقتصادی فراوانی دارن، کمیتشون کم نفت دارن، دارن میفروشن و قاعدتا زندگی مرفهی دارن، اما شما تغییر رو روز گذشته دیدی، روزهای گذشته دیدی که امیر قطر بیان که در واقع ترامپ بخواد از هواپیمای خودش پیاده بشه و برای سوختگیری میاد در فرودگاه دوحه در واقع توقف میکنه، امیر قطر میره داخل هواپیما با ایشون ملاقات میکنه. این تکرار تاریخ
بله.
کشور خودمون هم پیش از پیروزی انقلاب این چنین ننگهایی رو دیده بودیم که خب در دوره پیروزی انقلاب اسلامی ایران اون اقتدار ملی ما، اقتدار تاریخی ما، اون تمدن ما و اون اقتدار اسلامی ما مجدد الحمدلله احیا شد و اون مسیری که میرفت به سمت در واقع سرفکندگی ملی ما و در واقع تحقیر ملی ما، اون مسیر در واقع عوض شد، رفت به سمت استقلال و آزادی و حکومت اسلامی شکل گرفت که حکومتی که قواعد خودش رو داره و چارچوب‌های خودش رو داره. از همه مهمتر این هستش که تا به امروز در مسیر دفاع از خودش این اجازه رو نداده که کشوری بخواد بیاد سلطه بکنه، اداره بکنه،
بله.
حکومت داری بکنه، بیگانه این خاک و این سرزمین مادری و کهن باشه.
آقای دکتر من یه خاطره دیگه یادم اومد از ارتشبد فردوس. من دارم درس پس میدم از
سر جنوبی. شما استاد هستین.
استغفرالله بزرگوار هستین، بزرگوارین. آقای دکتر خطاب حالا بیشتر رو به جووناست، شما که قطعا میدونید. در کتاب خاطرات آقای فردوس اومده که من رفتم به همین خیابون کاخ الان شده فلسطین. رفتم اونجا یک ماسون عراقی نشسته بود اونجا و شاه مملکت از او حساب می برده، یعنی از مکالماتی که رد و بدل میشه بین فردوس و اون ماسون عراقی اینطور دریافت میشه توسط خود فردوس که اساسا شاه در برابر این آدم خاضعه، حقیره، ذلیله در برابر یک ماسون، یک ماسونی که عرض کردم عراقیه. من توصیه میکنم که حتما نوجوانا و جوانای ما کتاب خاطرات آقای فردوست و همچنین یادداشت های علم رو حتما مطالعه کنن. درست عرض میکنم آقای دکتر؟
بله بفرمایید شما. بله. من ببینید یک نکته هم فقط در تکمیل
تمنام میکنم
ارائه بدم، این که واقعا در پرتو همون در واقع فریاد حضرت امام بود که انقلاب اسلامی ایران نه به عنوان تنها یک حادثه سیاسی بلکه مثل انقلاب‌های دیگر، بلکه به عنوان یک تحول تمدنی و تحول توحیدی اومد شکل گرفت و امتداد همون اعتراض و قیام و عدم سکوت حضرت امام و همراهی مردم و اعتماد مردم و دینداری مردم و اعتقاد مردم به حضرت امام بود که انقلاب اسلامی ایران پیروز شد. هی من دارم این رو متصل میکنم به انقلاب اسلامی ایران و باز این موضوع رو متصل میکنم به عزت و آبرویی که امروز ما داریم.
بله بله.
و این دفاع و وحدت و همبستگی که در این جنگ 12 روزه رقم خورد، خب همه اینها مایه ابتدایی اون در سال 1343 با اعتراض به حضرت امام و عدم سکوت حضرت امام شکل گرفت. امروز هم این پرچم در اختیار مقام معظم رهبری هست، ملت ایران دور این پرچم و دور مقام معظم رهبری ایستادن و خب به منظور نفی سلطه، به منظور با هدف حفظ این استقلالی که این همه براش خون دادیم در دوران جنگ 8 ساله، در دوران جنگ 12 روزه، این همه اتفاق و فراز و نشیبی که در طی 40 خورده سال بعد از پیروزی انقلاب رقم خورده، هم به منظور حفظ این عزت و استقلال بوده، هم به منظور در واقع هموار کردن مسیر پیشرفت و توسعه بوده. علارغم اینکه در یه نقطه سوق‌الجیشی قرار گرفتیم، منابع بسیار غنی داریم، تاریخ کهنی داریم، همیشه هم جذاب بودیم برای استعمار و برای در واقع قدرت‌های سلطه‌گر دنیا، ولی خب این اتفاقات که امروز در خیلی از کشورهای عربی داره رقم میخوره، اگر بخوایم سطحی نگاه بکنیم صرفا به زندگی مرفه اونها، در واقع اونها امروز دارن هزینه میکنن ولی ما هزینه دادیم برای عزت و استقلال خودمون، بلعکس اونها امروز دارن در واقع واقعا خیلی از موضوعات رو تحمل عرض کردم چند روز گذشته اتفاقات یا دیدین حمله که به قطر شد و سکوتی که اینها کردن، علارغم این که به هر حال اونجا پادگان های نظامی امریکایی بود و میباید به هر حال از اینها دفاع میکردن تو خاک اونها بودن، و اتفاقات دیگری که داره رقم میخوره.
بله.
همه نشون میده که امروز ما هنوز روی همون نقطه استقلال الحمدلله ایستادیم.
به نظر حقیر به عنوان دانشجوی تاریخ، حضرت امام با حرکت انقلابی خودشون در سال 43 مردم رو با واژه استقلال مأنوس‌تر کردند و حساس‌تر کردند. اشاره به جنگ تحمیلی 12 روزه یا دفاع مقدس 12 روزه کردید. آقای دکتر، همه دیدیم که چگونه آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، کشورهای مرتجع یا بهتر بگم دولت‌های مرتجع عربی اومدن کنار رژیم صهیونیستی که ادعا می‌کرد پنجمین قدرت نظامی جهان، ایستادن و در نهایت به تعبیر و به تأکید خودشون، به تصریح خود امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها، این ایران بود که پیروز شد و تونست دست برتر خودش رو از حیث نظامی و اطلاعاتی نشون بده، نه فقط نظامی و اطلاعاتی، از حیث همبستگی عمومی و اجتماعی که همه اومدن حول چند محور اجتماع کردن، همدل شدن، از جمله استقلال کشورشون، از جمله باورهای خودشون، از جمله عرق ملیشون. آقای دکتر، سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.
استفاده بردیم. سلامت
ما استفاده کردیم، بهره بردم به عنوان دانشجو. امیدوارم که بازم این سعادت نصیب من بشه، حالا در استودیو به ویژه شما رو ببینم، تلمس کنم.
استفاده خدمت شما هست.
بزرگوار هستین. التماس دعا دارم.
سلامت باشید. متشکرم.
بزرگوار این خوردن گرفت. خداحافظ.
زنده باشید. خداحافظ.
خداحافظ. عزیزان شنونده، آنچه که شنیدید مختصری بود درباره 13 آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی، و مختصری بود درباره حرکت تاریخی و انقلابی حضرت امام در 13 آبان سال 1343. من پژمان کریمی به اتفاق تهیه کننده و هماهنگ برنامه سرکار خانم نیکو یوسفی از محضرتون مرخص میشیم. ممنون که تا پایان این برنامه همراه با ما بودید. به یاد بسپاریم که تاریخ روایت عبرت‌ها و آموزه هاست، آنچه که چگونه بودن و چیستی مشی آینده ملت ها را تعیین می کند. تا برنامه دیگر، شما رو به خداوند منان می سپارم. خدا نگهدار.
سیزده و 53 دقیقه است. باعث افتخارمونه که دوستای خوبی مثل شما داریم و لذت میبره واقعا. متشکرم که همراهیمون میکنید. یک بخش کتابخوانی داریم که نام تقدیم شما میشه. آوای
واژه‌ها.
سلام، شما شنونده آوای واژه‌ها از رادیو گفتگو هستین. در آوای واژه‌ها هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه‌های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما قراره این در رو با هم به روی دنیایی جدید باز کنیم. با من همراه باشید. دره رنگین کمان نوشته ال ام مونتگومری، نویسنده مشهور کانادایی که با خلق داستان‌های ماندگار مثل آن شرلی به دل میلیون‌ها خواننده راه پیدا کرده. این کتاب داستانی گرم و دلنشین از زندگی در یک دهکده کوچیکه، جایی که کودکان و بزرگترها با چالش‌ها و زیبایی‌های ساده زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند. دره رنگین کمان پر از امید، دوستی و یادآوری ارزش‌های انسانی مثل مهربانی، شجاعت و پشتکاره. این کتاب به سبکی نوشته شده که همه سنین از شنیدن اون لذت می‌برن. در ادامه یک بخش کوتاه از این کتاب صوتی رو بشنوید تا حس و حال داستان رو بهتر درک کنید.
باد تند و سرمست می‌وزید، اما این باد با ورود به دره رنگین کمان نرم و ملایم می‌شد. این دره بزرگترین دره اون حوالی بود. یک طرفش پر از درخت بود و از طرف دیگرش جویباری می‌گذشت. بچه‌های اینگلساید اسم دره رو رنگین کمان گذاشته بودند، چون یه روز صبح رنگین کمان زیبایی توی دره دیده بودند. بچه‌ها بعد از بازگشت از اونلی دلشون برای دره محبوبشون تنگ شده بود. جیم از دریاچه تعداد زیادی ماهی صید کرده بود. اون توی دره رنگین کمان مشغول کباب کردن ماهی‌ها بود. قرار بود بچه‌های اینگلساید اون روز ناهارشون رو توی دره رنگین کمان بخورن. جیم برخلاف خواهر و برادراش توی اینگلساید به دنیا نیامده بود. اون تو خونه رویاها متولد شده بود. نام اینگلساید و آنه برای خونه‌شون انتخاب کرده بود. اینگلساید به معنی جای دنج و گرم. جیم پسری مصمم و قابل اعتماد بود. از نظر معلماش شاگرد فوق‌العاده‌ای نبود، ولی وظایفش رو درست انجام میداد. والتر عاشق شعر بود و کتابی حرف میزد. اون تصمیم داشت روزی شاعر بشه. با اینکه والتر قدرت بدنی پسرای همسن و سالش رو نداشت، ولی به خاطر ادبش مورد احترام همکلاسیاش بود. دو قلوها نن و دای شباهتی به هم نداشتن، نه ظاهری و نه رفتاری. با این حال هر دو به یک اندازه دوست داشتنی و زیبا بودن. نن نفس عمیقی کشید و گفت:
جیم، خیلی مونده ماهی ها آماده شن. وقتی بوش میاد بیشتر گشنم میشه.
جیم یکی از ماهی ها رو با مهارت چرخوند.
چیزی نمونده. دخترها نونو بیارید و بشقابا رو بچینید. والتر برن شد دیگه.
والتر غرق در رویا به آسمون چشم دوخته بود.
چقدر آسمون روشن و صافه، انگار فرشته ها با بالهای آبی و سفید توش پرواز میکنن.
برای شنیدن فایل صوتی کامل این داستان زیبا به پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا مراجعه کنید و کتاب صوتی دره رنگین کمان رو رایگان دانلود و از شنیدن اون لذت ببرید. شنیدن این کتاب میتونه لحظات شما رو پر از آرامش و انرژی مثبت بکنه، مخصوصا در روزهای شلوغ و پر استرس. پس فرصت رو از دست ندید، یک گوشه دنج پیدا کنید و با این کتاب صوتی دوست داشتنی همراه بشید. ممنون که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودید. تا معرفی یک کتاب دیگه شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. بدرود.
دوستان خوبم، 13:58 دقیقه است و ما دیگه با دست حضورتون مرخص بشیم و دوستان من در بخش بعدی منتظرن که تا خدمتگزار شما باشن. ممنون از اینکه تا این لحظه همراهی کردید ما رو. امیدوارم که باقی مانده روز بسیار خوبی داشته باشید و زندگیتون پر از ثروت و سلامتی باشید. خدا نگهدارتون.